این شکوه پا در لبم ایران.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
باشد بلند نامت وطن، تا هست شرخ روزگار، تا هست گردون و سپه، تا هست جاری جویبار، با مرزبانان عرص نور است و حتی یک هوس، تا هست ملک از آن ما، تا هست در من یک نفس. خواب بینند دشمنان آرش کمان به هر زمین، تا هست این بیشه پر از شیران بلند ایران زمین. بالاتر از دور خاک تو در عرش با دوام تو، دور از تو بادا هر گزند، تا هست ایران نام تو، تا هست ایران نام تو.
رادیو اقتصاد، صدای کار و تلاش، کوشش و پشتکار.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت رشد و توسعه اقتصادی.
در سریا نامتان، شهد شهادت کامتان، لرزه بر اندامش زنید، دشمن به زیر گامتان. ای نامداران بهشت، رهروان راهش، ای مرزبانان غیور، مرزی بین نیک و زشت. با پوریاهای ولی الان به چنگارم دلی، در تیرگی پیداست را، چون نور باشد از علی، چون نور باشد از علی.
رادیو اقتصاد را بشنوید تا شنیده شوید. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد ملی، تحول و شکوفایی ایران.
نامی بلند و استوار، تا هست غرور است و شرف، جاوید مان و ماندگار. این پرچم ایران ماست، یادآور نیکان ما، سرخ و سپید و سبز خون، این ماگه این مان ماست. وقتی خدا در سرنوشت، نام رضا را می نوشت، شهریز تو شد انتخاب، توس غریب شهر بهش. وقتی خدا در سرنوشت، نام رضا را می نوشت، شهریز تو شد انتخاب، توس غریب شهر بهش.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,036,37.
وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioiqtisad.irib.ir.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت تولید کنندگان، بازرگانان و صادر کنندگان ایران.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت میکنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
تئوری ذهن، روایت ها چه تأثیری در تصمیم گیری های اقتصادی میذاره؟ روایت ها چطور رفتار اقتصادی مردم رو، چطور یک روایت بین مردم همه گیر میشه؟ تئوری ذهن.
به نام خدای مهربان. سلام، شنونده برنامه تئوری ذهن هستید. من نازلیه خرمان هستم و از شما دعوت میکنم که تا ساعت 12 بامداد شنونده این برنامه باشید. همونطور که میدونید برنامه تئوری ذهن به روایت‌های مختلف اقتصادی میپردازه که در نهایت جریان ساز میشن و تصمیمات بزرگ اقتصادی رو رقم میزنن. شما هم اگر روایتی دارید در حوزه‌های اقتصادی و اگر شنونده برنامه ما هستید و روایت‌های برنامه تئوری ذهن رو میشنوید، تاثیرگذارترین قسمت هر روایت رو با شماره تماس سامانه پیامکی 30036 37 و یا شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما در میان بگذارید. گاهی ناخواسته با اتفاقات و اخبار و حوادثی همراه میشیم که انگار قدرت انتخاب، تصمیم گیری و اختیار رو از ما سلب میکنن و خیلی زود و ناغافل در دست این حوادث و اخبار کلاف سردرگمی میشیم که ممکنه هر آن با گرفتن تصمیم نابجایی گرهی کور بر این کلاف بندازیم و به دست خودمون اسیر بشیم. شاید کمی دور از ذهن باشه، اما خیلی از تصمیماتی که ما میگیریم تحت تأثیر حوادث و حاشیه‌های پیرامون ما هستن. ما ندانسته و ناخواسته بازیچه شایعه‌ها و خبرهای مسموم ویروسی شده میشیم و جریان اقتصادی زندگی فردی و حتی اجتماعی رو به بیراهه میکشونیم. در برنامه تئوری ذهن امشب درباره جنگ ارزی صحبت می‌کنیم. روایت امشب رو بشنوید تا با کارشناسان برنامه همراه بشیم و به بررسی ارزش این پول بی ارزشی که هر روز به دست ما جابجا میشه بپردازیم. هفتاد سالی میشه که از آغاز حاکمیت دلار بر اقتصاد دنیا میگذره. در این بین نمیشه به راحتی از نقش موثر هری دکستر وایت در این اتفاق گذشت. او یکی از مسئولین وزارت خزانه داری در دوران جنگ جهانی دوم بود. نوه هری دکستر وایت در حین اسباب کشی از خانه پدری با نوارهای کاست ضبط پدر بزرگش مواجه شد. معلوم نیست اون این نوارها رو با چه هدفی ضبط کرده، اما در فرازهایی از این نوار هری میگه:
قبل از جنگ جهانی اول پوند انگلیس توی دنیا حرف اول رو میزنه. میشه گفت ستون اقتصاد جهان بود. وقتی جنگ شد این ستون فرو ریخت و تبدیل به مخروبه شد. کشورهای مختلفی مثل روسیه، ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلیس و امریکا برای جهانی کردن پول ملیشون تلاش کردند، اما به نتیجه نرسیدن.
هری در فایل ضبط شده به وضوح به تلاش‌های بعدی کشورها برای بازسازی نظام اقتصادی طلاپایه اشاره داشت. این تلاش‌ها در فاصله دو جنگ جهانی نبرد بر سر دستیابی به هژمونی میان قدرت‌های گوناگون جهان بود. اما علی‌رغم همه تلاش‌ها سرانجام این ایالات متحده آمریکا بود که به عنوان قدرت برتر سر برآورد و گوی سبقت را از سایر کشورها ربود. هری دکستر وایت در ادامه اضافه می‌کند:
وقتی جنگ جهانی به انتها رسید آلمان با خاک یکسان شد. ژاپن قدرتش رو از دست داد. جنگ انگلیس رو به ویرانکده تبدیل کرده بود و آثار جنگ نشونی از فرانسه قدرتمند به جا نذاشته بود. شوروی هم با وجود قدرت نظامی قدرتمندی که داشت، اما از اقتصاد قدرتمندی برخوردار نبود.
هری دکستر وایت به عنوان نماینده وزارت خزانه‌داری در دوران جنگ جهانی دوم در کنفرانس برتن وودز در نشست سران صندوق بین المللی پول در ساوانای جورجیا شرکت کرد. هری در همین باره توضیح میده:
در ژوئیه 1944 میلادی وقتی آلمان و متحدین به دلیل ورود امریکا به جنگ توی سراشیبی سقوط قرار داشتن، روزولت رئیس جمهور وقت ایالات متحده 730 نفر از 44 کشور دنیا رو توی هتل واشنگتن مات واقع در منطقه برتون وودز ایالات نیو همشایر توی شمال شرقی امریکا دور هم جمع کرد. این کنفرانس 22 روز طول کشید. توی این کنفرانس بود که من به همراه تیم همراه هم تونستیم تمام تحولات بعدی جهان رو تحت شعاع قرار بدیم.
هری دکستر وایت که از مسئولان ارشد وزارت خزانه داری بود، در این اجلاس پیشنهاد استفاده از دلار را به عنوان ارز مبنا برای مبادلات بین المللی مطرح کرد. بزرگترین استدلال تیم آمریکایی که نمایندگان سیاسی فدرال رزرو به شمار می آمدند برای طرح این پیشنهاد این بود که با توجه به تجربه رکود بزرگ و همینطور خرابی های جنگ و بدهی های کشورهای اروپایی و همچنین نوسانات چند باره پوند استرلینگ در خلال جنگ اول و پس از اون نوسان ناپایداری چند باره ارزهای آنها دور از انتظار نیست که این امر به تجارت جهانی لطمه بزنه و رکود دهه های قبل رو مجدداً تکرار کنه. به همین دلیل پیشنهاد کردن قیمت دلار با مقدار معینی طلا برابر بشه و میزان طلای مورد نیاز برای کل این دلارها رو هم تضمین کردن. نقطه مقابل هری، جان مینارد کینز، اقتصاددان برجسته آن دوران بود. هری درباره او در نوار ضبط شده گفته:
جان مینارد کینز، نماینده انگلیس تو کنفرانس، خیلی باهوش بود. اون اصرار داشت پولی بین المللی به نام بنکور ایجاد بشه و مبنای معاملات جهانی قرار بگیره. اون از قدرت و منافع سرشاری که عائد واحد پولی مبنا می شد خبر داشت، چون قبلا تو قرن 19 واحد پولی انگلیس تقریبا ارز مبنای تجارت جهانی به شمار می رفت و انگلیسی ها و کینز بر منافع سرشار ارز جهان اشراف داشتن. به همین دلیل در برابر پیشنهاد امریکا، پیشنهاد بنکور رو مطرح کرد. اما کنفرانس تو امریکا برگزار می شد و ما از نفوذ خودمون استفاده کردیم. شرایط کشورهای شرکت کننده توی اون برهه خاص از جنگ به گونه ای نبود که در برابر پیشنهاد امریکا مقاومت کنن. چون از یه طرف به ما بدهکار بودن، به وام‌های مجدد برای بازسازی کشورهای جنگ زده نیاز داشتن. از طرف دیگه‌ام من تهدیدشون کردم اگه پیشنهاد ایالات متحده تصویب نشه ما دیگه حاضر نیستیم جنگ رو ادامه بدیم، و این برای متحدین خطرناک بود، چون ممکن بود تراز قدرت طرفین به هم بخوره و سرنوشت جنگ تغییر کنه.
هری دکستر وایت در سخنانش خیلی شفاف برگزاری این کنفرانس رو نوعی گروکشی از سوی هیئت حاکمه آمریکا بیان کرد. در نهایت پیشنهاد ایالات متحده تصویب شد، با این قید که جهت رفع نگرانی‌های مطرح شده توسط کینز و با توجه به اینکه در آن زمان 2/3 ذخایر طلای جهان در اختیار آمریکا بود، هیئت آمریکایی تعهد کرد طلا رو پشتوانه دلار قرار بده و نرخ برابری هر اونس طلا با 35 دلار حفظ بشه.
جنگ دوم جهانی برای آمریکا در دو بعد سیاسی و اقتصادی نتایج شگفت‌انگیزی داشت. امیدوارم سالهای بعدم بتونم دلار رو به عنوان پول بین‌المللی حفظ کنم.
هری دکستر وایت 4 سال بعد در اثر عارضه قلبی از دنیا رفت تا از دیدن 70 سال حکمرانی دلار بر اقتصاد دنیا محروم بشه. این نظام پولی که تا امروز هم ادامه داره، امتیازهای بسیاری برای آمریکا و مصائب فراوانی برای دیگر کشورها به همراه آورده. فدرال رزرو اگرچه عملاً به عنوان بانک مرکزی جهان عمل می‌کنه، ولی سیاست‌های پولی رو بر اساس منافع آمریکا تدوین و نرخ بهره رو تعیین می‌کنه یا تنها به نفع خودش پول چاپ و برای اقتصادهای جهان گرفتاری ایجاد می‌کنه. وقتی که فدرال رزرو می‌خواست کاهش مستمر 10 ساله در نرخ سود رو متوقف کنه تا اقتصاد آمریکا رو از تورم توأم با رکود خارج کنه، نرخ بهره رو به شدت افزایش داد. یکی از تبعات تسلط دلار بر اقتصاد جهانی تحمیل بحران‌های مالی بر جهانه. بحران‌هایی مثل شوک واکر در اوایل دهه 1980 بود که به دلیل افزایش نرخ پایه‌ای بهره به بیش از 20% رخ داد. البته بحران دیگری در سال 2008 در جهان رخ داد. علت اصلی این بحران انفجار حباب در بازار مسکن آمریکا و تزریق دلار بود که اوج اون در سال 2004 رخ داد. نتیجه این سیاست‌ها این شد که بسیاری از کشورهای در حال توسعه گرفتار بدهی‌های هنگفتی شدند. دلار مثل همه قدرت‌ها طبعاً ابدی نیست و با چالش‌های یک یا چند رقیب جدی روبرو خواهد شد. شاید یوان، پول ملی چین، جدی‌ترین رقیب برای مقابله و به چالش کشیدن دلار باشه. سخن بر سر پول کشوری است که در فاصله ای کوتاه به نخستین قدرت بازرگانی جهان بدل شده و دومین تولید ناخالص داخلی دنیا رو در اختیار داره. باید دید در سالهای آتی سرنوشت حکمرانی دلار آمریکا چه خواهد شد.
همه میدونیم که قصه ها، روایت ها، خاطره ها و حتی افسانه ها میتونن روی زندگیمون تأثیر بگذارن. اما نظرتون چیه اگه بهتون بگن که یک روایت ساده میتونه منجر به یک تصمیم مهم اقتصادی بشه؟ تئوری ذهن. برنامه رادیویی تئوری ذهن به پاسخ این سوال می‌پردازه. اینکه در طول تاریخ روایت‌ها چطور تونستن بر تصمیم‌های اقتصاد تأثیر بگذارن. اگه می‌خواید بدونید که در کدام مقاطع تاریخی چه قصه‌هایی روی اقتصاد کدوم کشورها تأثیر گذاشته، تئوری ذهن رو روزهای زوج ساعت 23 از شبکه رادیوی اقتصاد بشنوید. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. تئوری ذهن روزهای زوج ساعت 23. بازپخش روزهای فرد ساعت 23.
شنوندگان عزیز برنامه توری ذهن، از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. شما میتونید دریافت خودتون رو از تاثیرگذارترین بخش روایتی که امشب با هم شنیدیم از طریق شماره پیامکی 30367 با ما در میون بگذارید. به روال برنامه های قبل در خدمت دو کارشناس عزیز و گرانقدر برنامه، جناب آقای دکتر علی مروی کارشناس اقتصادی و جناب آقای دکتر محسن صبوریان عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران هستیم. سلام میکنم به شما دو بزرگوار، خیلی خوش آمدید به برنامه توری ذهن.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر باشه سرکار خانم خرامان، و همینطور خیلی خوشحالم که یک بار دیگه آقای دکتر صبوریان عزیز رو میبینم در خدمتتون هستم.
آقای دکتر صبوریان خیلی خوش آمدید به برنامه توری ذهن و امیدوارم که مثل همیشه از نظرات کارشناسی شما بهره مند بشیم.
مدام سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم خرامان، آقای دکتر مروی و شنوندگان محترم رادیو و برنامه تئوری ذهن. انشالله که امشب بتونیم برنامه خوبی رو در خدمتتون باشیم.
درود بر شما. آقای دکتر مروی، روایت امشب رو با هم شنیدیم که درباره حاکمیت دلار بود. به نظر شما اصلا هژمونی دلار چی هستش؟ آیا واقعا دلار ابزاری برای ایجاد بحران تلقی میشه؟
خیلی متشکرم. ماجراهای روایت‌های برنامه تئوری ذهن داره پیچیده و پیچیده‌تر میشه و ما از اتفاقات قابل لمسی که شاید بود، حالا یه ذره داریم میریم به سطح بالاتر. آنچه که امشب در روایت گفته شد یک مروری بود بر یک اتفاق مهم تاریخی و اون هم کنفرانس برتن وودزی هستش که بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده. خب جنگ جهانی دوم تصور کنید، یه مقداری بیایم تو فضا، یک جنگ بزرگ تمام شده است، یک ویرانه بزرگی پا برجا مونده. در این جنگ یک کشوری به واسطه مرزهای اقیانوسی که داره، یعنی از یک طرف اقیانوس اطلس رو داره که راه ورود هیتلر رو گرفته به سمت خودش، و از یک طرف اقیانوس آرام رو داره که اجازه نمیده ژاپن بهش نزدیک بشه، اینقدر فاصله امن داشته و این کشور ابرقدرت مونده، سالم مونده و بقیه رقباش از میدان به در رفتن. خیلی ها میگن آمریکایی ها پشت ماجرای جنگ جهانی دوم بودن برای اینکه این تخریب و این اتفاقات رو در اروپا راه بندازن. حالا این مستند تاریخی نداره، بعضیا حدس دارن میزنن، بگذاریم از این موضوع. حالا حساب کن تو این فضا یه حجم وسیع از ویرانه ها مونده، همه کشورها درگیر شدن، حالا همه پا شدن اومدن توی آمریکا که راه حل پیدا بکنن. طبیعیه که آمریکایی‌ها باید از این فرصت حداکثر استفاده رو بکنن و بیشترین منافع رو ببرن. خب بیشترین منافع چیه؟ سوال مهمی که وجود داره اینه که چه منفعتی میتونست آمریکا در اون برهه از این جنگ ببره، چه غنیمتی ببره که بتونه تا سالهای سال برای اون منفعت تامین بکنه. شاید اگه مثلا ما خیلی کوتاه فکرانه یا خیلی مثلا فقط نوک بینیمون رو میدیدیم، میگفتیم که مثلا آمریکا بیاد مثلا تا 50 سال غرامت بگیره مثلا از کشورها، یا بیاد مثلا این کار رو انجام بده. کاری که آمریکایی‌ها کردن کار بسیار پیچیده‌تری بود و اون این بود که مبنای تجارت بین‌الملل رو بر اساس پول خودشون گذاشتن و این خیلی اتفاق ویژه‌ای بود. بله، پاسخ سوال شما این هستش که دلار در اقتصاد جهانی هژمونی داره. هژمونی داره یعنی چی؟ یعنی یک قدرت مسلطی است که بقیه اقتصادها دارن بر اساس اون تعریف می‌شون. سال‌ها گذشت، رابطه دلار و طلا به هم ریخت، اما باز کشورهای دنیا جرئت نکردن که دلارها و ذخایر ارزی خودشون که بر اساس دلار هست رو کنار بزنن. همین الان اگر که همه کشورها ذخایر ارزی خودشون که بر اساس دلار هست رو بریزن توی بازار، کی ضرر میکنه بیشتر از خود کشورها؟ فرض کنید که مثلا چین و روسیه و نمیدونم هند و این کشورهای نوظهوری که دارن تون تون توی این رده‌بندی های اقتصاد جهانی خودشون میان بالا، الان اینا بیان و ذخایر ارزی خودشون رو عرضه بکنن و بخوان دلار رو از چرخه اقتصادی خارج بکنن، اولین کشوری که ضرر میکنن خود اینها، چون یک بخشی از دارایی هاشون بر اساس همین ذخایر دلاری ذخیره شده است. این دارایی ها ارزش خودشون رو از دست میدن. آمریکایی‌ها این گروکشی رو در اقتصاد جهانی کردن و دلار آمریکا اومد نشست توی بانک مرکزی کشورهای مختلف، و بانک مرکزی کشورهای مختلف همزمان این که نگران این هستش که پول ملی خودش رو حفظ بکنه، باید نگران این باشه که ارزش دلار هم در بازارهای جهانی نیفته، چون ذخیره ارزش داره کاهش پیدا میکنه. این اون کاری بود که توی اون کنفرانس طراحی شد و این کاری بود که خیلی‌ها مخالفت کردن. این توی روایت شما فقط به مخالفت انگلستان و کینز اشاره شد، خیلی های دیگه مخالفت کردن، اما حجم خرابی ها و حجم به هم ریختگی اقتصاد جهانی اونقدر بالا بود که زور اینها نرسید که این کار رو انجام بدن و این اتفاق افتاده. ما این جمله رو زیاد میشنویم که ما در یک جنگ اقتصادی هستیم، و شاید تکرار این واژه در ادبیات سیاسی و رسانه‌ای و بعد استفاده کردنش، مثلا فرض کنید قیمت پراید 4 برابر میشه، میگیم آقا ما تو جنگ اقتصادی هستیم، انقدر اینو مثلا بد استفاده کردیم که برای مردم قابل پذیرش نیستش که آقا یعنی چی. اما یه ذره که بریم دورتر وایستیم، شما میبینید که یه مفهومی به اسم جنگ ارزی در ادبیات اقتصادی و سیاسی دنیا رواج داره. اصلا دیگه اونجا صحبت ایران و نمیدونم آمریکا و تحریم نیست، صحبت چینه، صحبت یورو، صحبت در رابطه با پول روسیه است، و یک داستانی داره و یک رقابتی است بین این پول‌ها برای اینکه هر کدوم سعی بکنن که خودشون رو از گرداب دلار نجات بدن. این مسئله‌شون این نیستش که بیان ارز جهان شمول بشن، یعنی چین اصلا دنبال این نیستش که بیاد ارزش یوان رو در مقابل دلار بالا ببره. تمام دعوایی که مثلا ترامپ با چینی ها داشت این بود که میگفت شما دستوری پولتون رو پایین نگه داشتین. اتفاقا چین نمیخواد اصلا ارزش پولش رو ببره بالا، اما میخواد ذخایر دلاری خودش رو خالی بکنه که اگر یک روزی دلار از چرخ خارج شد یا به هر بلایی ازش اتفاق افتاد، هر بلایی سر این پول اومد، یوان چین بتونه جای اون رو بگیره. من اینو فقط میخوام اینو عرض بکنم، ما یه کتاب خیلی معروفی هست به عنوان جنگ ارزی، پیشنهاد میکنم که شنوندگان رادیو اقتصاد این کتاب رو بخونن. تو اون کتاب شروعش که یک کتاب کاملا تخصصی اقتصادیه، یک مقدمه 30-40 صفحه‌ای داره و داره توضیح میده، میگه که ما در پنتاگون یک پروژه تعریف شد به این عنوانی که آقا بیایم و شبیه سازی بکنیم که اگر بین پول‌های خارجی اختلافی پیش اومد چه بلایی سر دلار میاد، و واقعا این کارو شبیه سازی میکنن. این نویسنده کتاب میگه آخه من رفتم توی تیم چین، فلانی فلانی رفتن شدن تیم اتحادیه اروپا، اونا شدن مثلا روسیه، یک گروه شدن کشورهای مثلا غرب آسیا و یک گروه هم شدن آمریکا. فردا صبح شروع بازی بود، قرار بود آمریکا مثلا این کار رو انجام بده بدون اینکه ماها چیزی رو بدونیم، و قرار بر این شد که هر کدوم ما مثل کشور مطبوعی که براش تعریف شده بازی بکنیم و اینا رو روش کار میکنن.
اونجا پیشنهادتون برای خوندن این کتاب خیلی خوب بود. فقط این 30-40 صفحه مقدمه فکر میکنم خواننده ها رو یه قدم عقب ببره، نرن این کتاب رو.
نه فقط مقدمه‌اش رو بخونن. یعنی من این کتاب رو حالا نمیگم همه‌ش رو بخونن. به عنوان یک داستان این بازی که در پنتاگون طراحی شده و کشورهای مختلف رو شبیه سازی کردن رو بخونن تا ببینن که ما اگر داریم میگیم که جنگ ارزی وجود داره و دلار یک ابزاری است برای حمله اقتصادی به کشورهای مختلف، این حرف سیاسی مثلا جمهوری اسلامی که دچار تحریم شده نیست. این یک حرفی است که دنیا واقعا الان نگران اینه که چه اتفاقی میفته. شما اشاره کردید به بحران 2008. شما بحران 2008 رو ببینید. بحران 2008 آمریکا اثرش رو تو بازار ملک و ساختمان دبی خودش رو نشون داد. چرا ما باید اینقدر تحت تاثیر قرار بگیریم؟ چون همه ما از کانال یک وسیله به اسم دلار به همدیگه وصل شدیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. شما از جنگ جهانی دوم آغاز کردید و اول ما رو بردید به جنگ جهانی دوم، از جنگ اقتصادی صحبت کردید و جنگ ارزی. من میخوام از آقای دکتر صبوریان با این پیش درآمد ادامه بحث رو پی بگیرم و این سوال رو بپرسم. ما تجربه دفاع مقدس رو و دوران جنگ رو در کشور داشتیم و رفتاری که اون دوران جامعه ما تجربه کرد. اگر بخوایم مقایسه بکنیم با تجربه جنگ اقتصادی در حال حاضر و رفتاری که در جامعه وجود داره، نگاه شما چیه بر اساس روایتی که شنیدیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از نکات ارزنده‌ای که آقای دکتر مروی فرمودند. ما توی علوم اجتماعی در واقع نظریه نسبتاً پذیرفته‌ای داریم، اونم این هست که تو شرایط جنگی همبستگی افراد جامعه افزایش پیدا میکنه. یعنی یکی از عناصری که باعث منسجم شدن و متحد شدن و همبسته شدن افراد جامعه میشه، شرایطی هست که کشور مثلا ما توسط کشور بیگانه تهدید بشه یا مثلا وارد یک نزاعی با یک کشور بیگانه بشیم. تقریبا تو همه در واقع ادوار تاریخ هم اینجوری بوده. افراد یک جامعه علقه ملی نسبت به خاک و وطنشون دارن که این علقه باعث میشه که تو شرایطی که اینا احساس میکنن که یه در واقع بیگانه تهاجم کرده به کشورشون، با همدیگه یک پارچه متحد میشن. ما شبیه این رو مثلا تو عصر انقلاب، یعنی مثلا سالهای 57 و اینا، به یک معنا تجربه میکردیم. حالا موقع جنگی به اون معنا نبود، ولی یک روحیه امید و همبستگی به واسطه انقلاب و رهبری مرحوم امام دمیده شده بود به افراد جامعه، که مثلا ما پدرانمون تعریف میکنن که آقا ماشینا با هم تصادف میکردن، میگفتن آقا انقلاب صلوات بفرست برو، یعنی همین کارا میکردن خالص رد میشد. که الان دیگه اینا بیشتر رویاییه. حالا شاید اون موقع خیلی موارد زیادی ازش نبود، ولی به هر حال افرادی هستن که یادشون میاد این موارد. یا دوره جنگ ما کسایی داریم که علارغم اینکه هیچ چیزی نداشتن، همون نداشتهای خودشون رو هم تقسیم میکردن. یه بخشیش رو در واقع اینی از همون چیزهای خیلی محدودی که خودشون داشتن، یه بخشش رو کنار میگذاشتن برای جبهه‌های جنگ و مشارکت میکردن. دلیل این مشارکت این بود که خودشون رو از در واقع حاکمیت جدا نمیدونستن، دولت و ملت به هم به شدت پیوسته بودن، و در این حال افراد احساس میکنن که آقا اگه من حرکتی نکنم، اینجوری نیست که دولت ضربه بخوره، برای من چپ و راست و نمیدونم لیبرال و نمیدونم غیر لیبرال اهمیتی نداره، برای من یه موجودیتی به اسم ایران اسلامی اهمیت داره که الان توسط یه کشور خارجی مورد تهاجم قرار گرفته، باید بیام ازش دفاع بکنم. خب این تو شرایط جنگ‌های واقعی و ملموس و فیزیکی خیلی ممکنه خوب درک بشه و لمس بشه. وقتی مثلا یه اتفاقی میفته همه افراد در واقع اینو حس میکنن. ولی تو شرایطی که این به شکل ناملموس ما دچار تهاجم و جنگ میشیم، ممکنه یه بخشی از بدنه حتی دانشگاهی ما این رو در واقع جدی تلقی نکنن و شوخی بگیرن. شبیه همین مضمون ما تو در واقع نزاع‌های فرهنگی داشتیم که یه دوره‌ای مثلا شاید 2 دهه قبل تحت عنوان مثلا تهاجم فرهنگی مطرح شد و بعدن